سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قماندانی امنیت طالبان در کندز دستگیری ناظره رشیدی خبرنگار محلی را تایید کرد. این قماندانی در اعلامیه روز دوشنبه گفت که خانم رشیدی همراه با 4 زن دیگر در ارتباط به یک حادثه جنایی دستگیر شدند. در ادامه گفته شده که دستگیری ناظره رشیدی ربط به فعالیت‌های رسانه‌ایش ندارد. در مورد اتهامات وارده بر او و 4 زن دیگر توضیح داده نشده. پیش از این سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان گفته بود که طالبان ناظره رشیدی را 3 شنبه هفته گذشته دستگیر و به یک محل نامعلوم منتقل کردند. هاجره خواهر ناظره در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده که او در وضعیت بد با دستان و پاهای بسته در زندان استخبارات طالبان در ولایت قندوز به سر می‌برد. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید که روند ثبت نام متقاضیان حج برای سال 1405 شمسی روز چهارشنبه 24 جدی آغاز می شود و تا 4 دلو ادامه می یابد. این وزارت در خبرنامه روز دوشنبه از افرادی که قبلا حج فرضی را ادا کرده اند خواسته که از ثبت نام مجدد خودداری کنند تا زمینه برای سایر افراد فراهم شود. اما در خبرنامه گفته نشده که در سال آینده به چه تعداد زائر از افغانستان برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی منتقل خواهند شد. در سال جاری 30,000 زائر از افغانستان برای اشتراک در مراسم حج به عربستان سعودی رفته بودند. مقام های امنیتی پاکستان میگویند که حداقل 6 پلیس در شمال غرب این کشور کشته شدند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، این مقامات روز دوشنبه گفتند که جنگجویان مسلح یک موتر زرهی پلیس را با وسیله انفجاری در منطقه تانک ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار دادند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. دفتر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته که او دستور داده تا در مورد این رویداد تحقیق شود. در همین حال 2 فرد ملکی و 3 جنگجو در اثر رویدادهای جداگانه در منطقه ورگزای ایالت خیبر پختونخوا جان باختند. در مورد این رویدادها جزئیات بیشتر ارائه نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید هر کشوری که با ایران داد و ستد تجارتی داشته باشد هنگام تجارت با آمریکا با تعرفه 20% روبرو خواهد شد. بر اساس خبرگزاری رویترز، ترامپ روز دوشنبه در پیام در شبکه تروت سوشال متعلق با او نوشته که از همین لحظه هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران داد و ستد کند باید بر همه معاملات خود با آمریکا تعرفه 25% بپردازد. ایران سالهاست که به شدت از سوی واشنگتن تحریم شده. این در حال است که کارولین لووت سخنگوی قصر سفید گفته که رئیس جمهور ترامپ از بکارگیری نیروهای نظامی علیه ایران ابایی ندارد اما به بررسی گزینه‌های دیپلماتیک نیز علاقمند است. لووت روز دوشنبه در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در مورد حمایت ایالات متحده آمریکا از اعتراض کنندگان در ایران گفت که رئیس جمهور ترامپ همیشه در زمینه استفاده از گزینه‌ها دست خود را باز نگه می‌دارد و گزینه نظامی یکی از آنهاست و اینکه رئیس جمهور ترامپ بعد از این چه خواهد کرد را فقط خودش می‌داند. به گفته سخنگوی قصر سفید، بزرگترین هرم فشاری که رژیم ایران تا چند ماه پیش در اختیار داشت برنامه هسته‌ای‌اش بود که رئیس جمهور ترامپ و اردوی آمریکا آن را کاملا نابود کردند. اعتراضات در ایران که در اواخر دسامبر سال گذشته میلادی در واکنش به افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و طلا آغاز شده، دامنه آن از تهران پایتخت به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته، هنوز هم ادامه دارد. تیم‌های کرکت زیر سن 19 سال افغانستان و سریلانکا فردا چهارشنبه در یک بازی تمرینی به مصاف هم می‌روند. این بازی 50 اوورها در آستانه رقابت‌های جام بین‌المللی کرکت زیر سن 19 سال ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان در وندهاگ پایتخت نامیبیا آغاز می‌شود. پیش از این تیم افغانستان در یک بازی تمرینی روز یکشنبه تیم استرالیا را شکست داد. رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال به میزبانی مشترک نامیبیا و زیمبابوه روز پنجشنبه 25 جدی آغاز می‌شود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیای تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسی تان در فصل 4 کیمیای صف 7. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. امروز فرصت دارین شاگرد عزیز تا به درس های خود رسیدگی کنین و یاد بگیرین. با امیدی که شاگرد عزیز درس های گذشته را تمام شه یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. عزیزایم، آیا در درس گذشته مشکل داشتین؟ خب عزیزایم، در درس گذشته ما بالای نایتروژن صحبت کرده بودیم که نایتروژن چیست شاگرد عزیز؟ نایتروژن یک عنصر کیمیایی بود شاگرد عزیز که با سمبول N و عدد اتمی چند بود؟ 7. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن که از یکی از گازهای بیبو، بیرنگ و غیر قابل چیست شاگرد عزیز؟ اشتعال است. که در حرارت اتاق شاگرد عزیز به صورت گاز در زمین چیست شاگرد عزیز وجود دارم؟ در واقع شاگرد عزیز، نایتروژن که از حدود 78% از زمین را تشکیل می دهد، جزء اصلی چی به شمار می آید؟ جزء اصلی هوا به شمار می آید. در اصل که از شاگرد عزیز، نایتروژن در کدام حالت می باشد؟ در حالت گاز. به صورت عمومی شاگرد عزیز که است، در حرارت و فشار معمولی ما می توانیم نایتروژن را به حالت دو اتمی پیدا کنیم. گاز نایتروژن که از یک گاز بسیار پایدار است و برای شکستن رابطه دو اتم نایتروژن به انرژی بسیار زیاد چیست شاگرد عزیز؟ ضرورت. نایتروژن که از شاگرد عزیز در شرایط عادی نسبت به بسیار از تعاملها چیست شاگرد عزیز؟ مقاوم است و براحتی با دیگر عناصر ترکیب نمیشه. به همین دلیل نایتروژن گاز است که در زمین به صورت عمده غیر واکنش پذیر باقی مانده. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن در طبیعت از طریق یک عملیه پیچیده به نام چی؟ به نام چرخه نایتروژن به گردش در می آید. این عملیه شامل تبدیل نایتروژن به ترکیبات قابل استفاده برای گیاهیان و برگشت آن به جو توسط عملیه های مثلا شاگرد عزیز، تثبیت نایتروژن توسط مایکروارگانیسم ها و تبدیل به نایتریت ها توسط باکتری ها و غیره است. در کل شاگرد عزیز، ما از نایتروژن می توانیم در صنعت، محیط زیست و گازهای طبیعی استفاده کنیم. نایتروژن که از شاگرد عزیز یکی از اصلی ترین عناصر برای ساخت ترکیبات بیولوژیکی است. گیاه ها که از شاگرد عزیز برای رشد نیاز بشی داره با نایتروژن که آن را از خاک به صورت نایترایت یا هم امونیوم جذب می کنم. همچنان شاگرد عزیز، نایتروژن که از در ساخت پروتین ها، اسیدهای نوکلویک یعنی دی ان ای و آر ان ای و سایر مولکول های حیاتی چیست شاگرد عزیز؟ نقش اساسی داره. خب عزیزایم، با امید که شما درس امروزی را یاد گرفته باشین، درس گذشته تان و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال میایم شاگرد عزیز بالای درس امروزی ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای کربن صحبت میکنیم که از صفحه 67 الا 70 کتاب شما را در بر میگیرم. آیا شاگرد عزیز میفهمین که کربن چیست؟ خب عزیزایم، کربن یک عنصر کیمیایی است که سمبول C داره و عدد اتمیش چیست شاگرد عزیز؟ 6. همچنان شاگرد عزیز، این عنصر که از یکی از فراوانترین و مهمترین عنصر در طبیعت است و در تمام موجودات زنده حضور داره. کربن به طور عمده در ساختار مولکولی ارگانیک ها از جمله ترکیبات مختلف مانند پروتین ها، چربی ها و کربوهیدرات ها و اسیدهای نوکلویک چیست شاگرد عزیز؟ پیدا میشم. کربن توانایی تشکیل انواع رابطه های کیمیایی با ویژه رابطه های کووالانسی را دارد که باعث از این میشه که کربن بتواند ترکیبات پیچیده و متنوعی را چی کنه؟ ایجاد کنه. از جمله ویژگی ها، کربن میتواند شاگرد عزیز در حالت های مختلف موجود باشه. مثلا شاگرد عزیز، کربن میتواند در چندین حالت موجود باشه، مانند چی؟ مانند الماس، گرافیت، شاگرد عزیز، که اینها میتونه به این شکل ها موجود باشه. هر یکی از این حالت ها که از شاگرد عزیز ویژگی های بسیار منحصر به فرد داره. مثلا شاگرد عزیز، الماس که از سخت‌ترین ماده چی است؟ طبیعی است، و در حالی که گرافیت که از شاگرد عزیز به عنوان یک رسانه خوب الکتریسیتی چی است شاگرد عزیز شناخته میشه. همچنان کربن میتونه با دیگر اتم ها با ویژه هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و گوگرد رابطه های محکمی را ایجاد کنه. به همین ترتیب شاگرده عزیز مولکول های پیچیده مانند هیدروکربن، پروتین ها و دی ان ای را تشکیل میتم. کربن شاگرده عزیز در دوران به نام دوران کربن در طبیعت حرکت میکنه که شامل جذب کربن دی اکساید از زمین توسط گیاهان و تبدیل آن به اکسیژن و سپس آزاد کردن آن توسط حیوانات و عملیه های سوخت و ساز از شاگرده عزیز. در کل کربن به دلیل توانایی که در تشکیل رابطه های قوی و ایجاد ترکیبات پیچیده نقش حیاتی را در چی داره شاگرده عزیز؟ در کیمیا داره. خب عزیزایم، آیا شما کربن را یاد گرفتین که کربن چیست شاگرده عزیز؟ خب عزیزایم، حالا میاییم که کربن در طبیعت به چند شکل پیدا میشه. قسمی که قبلا هم گفتیم که کربن به حالت آزاد به سه شکل پیدا میشه که عبارت از زغال، گرافیت و چیست شاگرده عزیز؟ الماس. زغال چیست شاگرده عزیز؟ آیا درباره زغال معلومات داریم که زغال چیست؟ خب عزیزایم، زغال که از شاگرده عزیز در کل ما میگیم که چی از شاگرد عزیز؟ کربن به شکل از که از سوختن نباتات در صورت که اکسیژن کافی به آنها نرسد به دست میه. ببینین شاگرد عزیز، شما در افغانستان که از در بیشتر جای ها زغال میبینین که ما زغال استفاده میکنیم، از زغال های درجه پایین، به خاطر چی شاگرد عزیز؟ معمولا به خاطر سوخت استفاده میکنیم و به خاطر گرم کردن خانه ها استفاده میکنیم. زغال سنگ که از شاگرد عزیز در اصل یک سنگ رسوبی است که از بقایای گیاه فسیل که طی میلیون ها سال تحت فشار و گرما قرار بگیره تشکیل میشه. این ماده که از شاگرد عزیز، این ماده چی است؟ انرژی سا است که عمدتا از کربن تشکیل میشه و برای استفاده در صنعت با ویژه برای تولید انرژی و برخی عملیه های کیمیایی چی از شاگرد عزیز اهمیت بسیار زیاد داره. زغال سنگ که از شاگرد عزیز با طور کلی به چهار نوع تقسیم میشه که زغال سنگ انتراسیت است، زغال سنگ بیوتومینیت است و همچنان زغال سنگ قهوه‌ای و زغال سنگ چی از شاگرد عزیز پیت است که تمامی انواع اینها که از شاگرد عزیز اهمیت بسیار زیادی در زندگی دارم. در اول شاگرد عزیز به زغال سنگ انتراسیت میاییم که ای که از بالاترین محتوای کربن و کمترین مقدار رطوبت بیشترین انرژی را در زمان احتراق چی میکنه؟ تولید میکنه. دوم درجه دومش که از شاگرد عزیز از نوع زغال سنگ از نظر محتوای کربن و کیفیت انرژی بین انتراسیت و زغال سنگ قهوه‌ای چی داره؟ قرار داره. زغال سنگ قهوه‌ای که از شاگرد عزیز دارای رطوبت بیشتری است و انرژی کمتری را تولید میکنه و در درجه چهار که از شاگرد عزیز این زغال سنگ نسبت به دیگر انواع محتوای کربن کمتری داره و از آن بیشتر برای تولید حرارت در سطوح چی؟ در سطوح خانگی استفاده میشه که بیشتر ما در بخاری ها از آن استفاده میکنیم. عزیزایم، استفاده از زغال سنگ به عنوان یک منبع انرژی به دلیل آلودگی محیط زیست و انتشار گازهای گلخانه‌ای با چالش‌های بسیار زیاد روبرو است و بسیاری از کشورها به سمت منابع انرژی پاکتر و تجدید پذیرتر چی میکنه شاگرد عزیز؟ حرکت میکنه. خب عزیزایم، به امید که زغال سنگ یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای گرافیت شاگرد عزیز. گرافیت شاگرد عزیز چی است؟ گرافیت کربنی که است که دارای شکل چی است؟ معین است. معمولا شاگرد عزیز گرافیت ها در چی استفاده میشه؟ در ساختن پنسل ها. ببینید شاگرد عزیز، زمانی که شما پنسل را میگیرین و میبینین در مابین آن چی است شاگرد عزیز؟ نوک پنسل که او از چی ساخته شده؟ از کربن ساخته شده که شکل کربن به نام چی میکنه؟ گرافیت. حالا عزیزای میایم بالای الماس که الماس چی است شاگرد عزیز؟ ببینین شاگرد عزیز، ما میگیم که سخت‌ترین درجه کربن چی است شاگرد عزیز؟ الماس. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ چون ما زمانی که سنگ‌های مدنی را زیر نظر میگیریم در تمامشان شاگرد عزیز الماس که است با بیشترین درجه سختی است. الماس که از برنگ‌های بسیار مختلف پیدا میشه که الماس بی‌رنگ که از قیمتی‌ترین آنها است شاگرد عزیز. در کل مرکبات کربن به چند بخش تقسیم میشه شاگرد عزیز؟ به دو بخش، مرکبات عضوی و مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی بسیار زیاد است و از 20 میلیون چیز شاگرد عزیز بیشتر است، مثلا میتان، الکل، تیل و تمام اینها. ولی مرکبات غیر عضوی مثلا شاگرد عزیز کربن دی اکساید، سنگ چونه، مرمر و غیره هستند. خب عزیزای، آیا درباره خواص کیمیاوی کربن ها شما معلومات دارین که خواص کیمیاوی کربن چی است؟ خب عزیزای، در خواص کیمیاوی کربن ها که از شاگرده عزیز ما بالای بعضی از تعاملات صحبت میکنیم که در او شاگرده عزیز تعاملات سهم میگیره و تعاملات انجام میده. مثلا شاگرده عزیز کربن در موجودیت حرارت با فلزات و غیر فلزات و همچنان با اکسیدهای فلزات تعامل میکنه. اکسیژن موجود در اکساید فلزات را چی میکنه شاگرده عزیز؟ جدا. مثلا شاگرده عزیز میبینین که کلسیم با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم کارباید میسازه. و یه هم کربن با اکسیژن تعامل میکنه، چی میکنه؟ کربن دی اکساید و انرژی را آزاد میکنه. و یه هم آهن، اکساید آهن میبینین که با کربن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ آهن و کربن دی اکساید. که در تمام این هاش چیه شاگرده عزیز؟ کربن چی میکنه شاگرده عزیز؟ سهم فعال داره و در تعاملات اشتراک میکنه. خب عزیزایم، حالا بیاییم بالای استحصال کربن که ما کربن چگونه میتونیم به دست بیاریم. شاگرده عزیز، استحصال کربن یک عملیه است که در آن کربن از منابع مختلف به ویژه از گازهای گلخانه مانند کربن دی اکساید یا دیگر مواد استخراج و جدا میشه. هدف اصلی استحصال کربن کاهش غلظت دای اکساید کربن در زمین و مقابله با تغییرات اقلیمی است. این عملیه ها میتونه در مقیاس صنعتی برای کاهش اثرات منفی انتشار گازهای گلخانه چیشه و شاگرده عزیز استفاده شوم. خب شاگرده عزیز، ما میتونیم کربن را به چند طریق مختلف به دست بیاریم. در اول میتونیم از کربن مستقیم از هوا به دست بیاریم و یا هم کاهش کربن از طریق جذب و ذخیره سازی به دست بیاریم و یا هم میتونیم کربن را از زیست توده ها مثلا گیاه ها و یا دیگه مواد ارگانیک به دست بیاریم و یا هم میتونیم از طریق عملیه های کیمیاوی مثلا مانند صنعتی از این عملیه ها ما میتونیم چی کنیم شاگرده عزیز؟ کربن را به دست بیاریم. خب عزیزایم، حالا میایم بالای موارد استعمال کربن که کربن در کدام ساحات موارد استعمال دارم. کربن که از شاگرده عزیز یک عنصر بسیار مهم و پرکاربرد است که در بسیاری از صنایع و فراینده های مختلف مورد استفاده قرار میگیره. این عنصر که از به دلیل ویژگی های خاص خود مانند قدرت جذب و پایداری در شرایط مختلف در انواع مواد و محصولات به کار میره. در کل شاگرده عزیز ما میتوانیم از کربن در صنعت انرژی مانند سوخت استفاده کنیم و همچنان در بیتری ها استفاده کنیم و همچنان شاگرده عزیز در صنعت فولاد و میتالوژی از آن استفاده میشه. در صنعت کیمیا شاگرده عزیز بسیار استفاده میشه چون کربن یک گاز چیست شاگرده عزیز؟ کربن چیست؟ یک ماده بسیار فعال است و از خاطر و همچنان شاگرده عزیز در صنعت الکترونیک و صنعت داروسازی و طبی و صنعت غذا چیست شاگرده عزیز؟ از کربن بیشتر استفاده میشه. خب عزیزایم، این بود درس امروزیتان. حال میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین، سوال تنی از شاگرد عزیز که کربن چیست؟ قسمی که قبلا هم گفتم شاگرد عزیز، کربن که است در طبیعت به طور آزاد و به حالت مرکب یاد میشه 80% کتله بدن انسان چی تشکیل میده؟ کربن. خب عزیزایم، حال میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اول تنی است که تعاملات کیمیایی کربن را تشریح کنین. سوال دومتون شاگرد عزیز ایست که الماس چیست؟ تشریح کنین. خب عزیزایم، ای بود درس امروزیتان. با درس امروزی شاگرد عزیز کیمیای صنف دهم خاتمه پیدا میکنه. با امیدی که کیمیا را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای سنف هشتمتون در فصل دوم. خب شاگرده عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم؟ در درس گذشته ما بالای جدول دوره‌ای عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میفهمین شاگرده عزیز، ما خواندیم که دیمتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره‌ای عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنان شاگرده عزیز ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که است بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروه ها تنظیم گردیده.
ما در جدول دوره یکی بود شاگرده عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد می کرد و همچنان ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد می کرد؟ گروپ یاد می کرد. عناصری که در یک گروپ قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شاگرده عزیز میاییم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که از شاگرده عزیز ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الا 32 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز، عنوان اولی امروزی ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگرده عزیز شما در صنف های دیگه بالای سمبول ها، فرمول ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگرده عزیز امی عنوان ها را با تفصیل بیشتر می خوانین. خب شاگرده عزیز، حال میاییم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگرده عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت می کنیم. شاگردای عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاص ضرورت است که کیمیا شاگردای عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر همین شاگردای عزیز نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگر باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. به همین خاطر شاگرده عزیز علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگرده عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشم. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگه مشترک باشه، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عناصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگرده عزیز در اینجا شما میبینین عناصر را که عناصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگرده عزیز؟ H. از اکسیژن او که ببینید شاگرده عزیز تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینید شاگرده عزیز از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرایشان که تمامشان ببینید که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگرده عزیز میایم بالای فرمول. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب می باشن. مثلا فرمول آب را میبینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی را میسازن؟ آب را میبینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمون که با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازن؟ امونیا را. شاگرده عزیز، در فرمول های کیمیایی که است بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته میشه. مثلا شاگرده عزیز در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که از شاگرده عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشان میده. و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. در پهلوی سمبول های عناصر که ضریب وجود نداره، ضریب آنها چند است؟ یک، که در صنف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگرد عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنسا است. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها که از با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگرده عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه، رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همین تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگرده عزیز که والانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داد گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها مابینشان قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشان رابطه ایجاد میکنه. باید شاگرده عزیز به یاد داشته باشین که والانس اتم های عناصر در عین گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگرده عزیز والانس گروپ اول را در نظر میگیرین که لیتیم، سودیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیمی است. تمام اینها که هستند دارای چی هستند؟ یک والانس است. والانس عناصر گروپ دوم مثلا بریلیم، مگنیزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگرده عزیز شما میفهمین که والانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدون علامه می باشه. پس والانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگرده عزیز الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد می کنه؟ الکترون های والانسی. ببینید شاگرده عزیز در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. کلیتیم که بود شاگرده عزیز ما گفتیم که در گروپ اول قرار داره که چی است؟ والانس عناصر گروپ چند است؟ یک است. و همچنان شاگرده عزیز شما بریلیم هم میبینین که بریلیم در کدام گروپ قرار داره؟ در گروپ دوم اصلی که دارای والانس چند است؟ دو. و همچنان شاگرده عزیز اینجا شما فلورین هم میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای والانس یک است. خب شاگرده عزیز با امیدی که درباره والانس معلومات هسته حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگرده عزیز بالای حالت اوکتیت. حالت اوکتیت یعنی چی شاگرده عزیز؟ حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که از بخاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به این است تا قشر آخری خود را به حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگرده عزیز الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگرده عزیز به نام الکترون های والانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اوکتیت که از ضرورت به گرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگرده عزیز عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگرده عزیز در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی است؟ دوم، داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگرده عزیز در مثال شما میبینین در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است، چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است، پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخری خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشد. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شه. حال شاگرده عزیز میاییم بالای ایون که ایون چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز که اتم ها یا هم گروپ از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگرده عزیز با گرفتن الکترون چارج آن منفی میشه به نام انیون یاد میشه. و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کتیون. چارج اتم ها که از در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شاگرده عزیز سدیم کلوراید میبینین که چارج ایون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت 1. به خاطر نوشته نشده، به خاطر که ما یک را نوشته نمیکنیم. و اگر عنصر 2 الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارج آن مثبت 2 میشه. حال شاگرده عزیز میاییم بالا ای که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. ایون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. ایون های ساده که از شاگرده عزیز از یک اتم تشکیل شده و ایون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشه. ببینید شاگرده عزیز در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایون های ساده منفی. ببینید شاگرده عزیز فلورین نمیبینین، کلورین، بران، آیودین، اکسیژن که تمام اینها چی کردن شاگرده عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچون چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگرده عزیز؟ الکترون را گرفتن، به همین خاطر چارچایشان منفی شده و اگر الکترون را از دست بده چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. این بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی، شما را به خداوند متعال می سپارم. با امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحت‌مند باشین و از گذر روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 درسیتان در فصل 4 کیمیا. خب شاگردای عزیز، قسمی که هر بار ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای انواع تعاملات کیمیاوی صحبت کردیم که انواع تعاملات کیمیاوی کدام انواع داره. تعاملات کیمیاوی که شاگرده عزیز میتونه به تعاملات تعویضی، جمعی و یا هم دیگه تعاملات چی شود تقسیم بندی شود، که ما در درس گذشته تعاملات تعویضی را خواندیم که کدام نوع تعاملات است. تعاملات تعویضی که بود شاگرده عزیز، تعاملاتی است که یک و یا چند اتم مولکول یک مرکب توسط یک یا چند اتم عنصر دیگر تعویض میشه و تغییر میشه. در نتیجه در مولکول های آنها چی است شاگرده عزیز؟ تغییر ایجاد میشه. همچنان شاگرده عزیز تعاملات جمعی را خواندیم که تعاملات جمعی شاگرده عزیز نوع تعاملاتی بود که دو یا بیشتر از دو مولکول های مواد مختلف با همدیگر تعامل میکنه و چی را میسازه شاگرده عزیز؟ یک مرکب جدید را میسازه. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما که ما امروز چی میخوانیم شاگرده عزیز؟ امروز ما هایدروجنیشن را مورد بحث قرار میدهیم که هایدروجنیشن چی است. هایدروجنیشن که از شاگرده عزیز درس امروزی ما از صفحه 62 الا 73 کتاب شما را در بر میگیرم. حال در اول میایم بالای هایدروجنیشن که چی است. هایدروجنیشن که از شاگرده عزیز هنگامی که هایدروکربن های غیر مشبوع مثلا الکین ها و الکاین ها توسط هایدروجن مشبوع شوه چی میشه شاگرده عزیز؟ آلکان ها حاصل میشه، که عملیه را به نام عملیه هایدروجنیشن یاد میکنه. یعنی چی شاگرده عزیز؟ یعنی در اینجا هایدروکربن های غیر مشبوع توسط هایدروجن چی میشه؟ مشبوع میشه. در نتیجه چی حاصل میشه؟ آلکان حاصل میشه. این نوع تعاملات که از معمولا شاگرده عزیز در موجودیت کاتالیست ها انجام میشه. مثلا شاگرده عزیز در اینجا میبینین ما چی میبینیم شاگرده عزیز؟ در اینجا که تعاملات را میبینیم که چی است؟ در این تعاملات هایدروکربن های غیر مشبوع توسط چی میشه؟ هایدروجن مشبوع میشه و بالاخره ما چی را به دست میاریم؟ آلکان ها را. حال شاگرده عزیز میایم بالای دی هایدروشن که دی هایدروشن چی است؟ هرگاه شاگرده عزیز یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده شود، در نتیجه تعامل چی است شاگرده عزیز؟ تعامل را به نام دی هایدروشن یاد میکنه. از نامش همچنان معلوم است شاگرده عزیز که در اینجا چی است؟ یک مولکول آب توسط یک ماده چی میشه؟ از یک مرکب عضوی کشیده میشه. مثلا شاگرده عزیز اینجا یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال که شاگرده عزیز از دو مولکول الکل که است یک مولکول آب خارج گردیده، ببینید شاگرده عزیز در نتیجه آنها چی حاصل شده؟ ایتر حاصل شده. و یا هم شاگرده عزیز اینجا یک مثال دیگر در نظر میگیریم که چی است شاگرده عزیز؟ در اینجا همچنان از دو مولکول الکل که از چی است؟ یک مولکول آب خارج شده و در نتیجه اینجا همچنان ما ایتر و آب را به دست آوردیم. در ایتایل ایتر که از شاگردای عزیز چیز در گذشته ها به حیث ماده بیهوش کننده استفاده می شود که در اینجا همچنان ماده ایتایل ایتر چی کردیم؟ در نتیجه عملی دیهایدریشن حاصل کردیم. حال شاگردای عزیز می آیم بالای عملی هایدرولیز که هایدرولیز چیست؟ خب شاگردای عزیز، ما میگیم شاگردای عزیز زمانی که در یک تعامل کیمیایی مرکب عضوی یا غیر عضوی توسط آب به ایونها تفکیک شود و با ایونهای آب عمل متقابل را انجام بده، به نام چی یاد میکنیم اینها را؟ هایدرولیز. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که در اینجا یک مرکب عضوی که از توسط آب به ایونهای چی شد؟ تفکیک شد. بالاخره ما اینها را به نام چی یاد میکنیم؟ هایدرولیز. مثلا شاگردای عزیز تعامل را در نظر میگیریم، در تعامل میتایل اسیتیت را در نظر میگیریم، زمانی که اینها با آب که مرکب باز چی هستن و آب تعامل میکنه، چی را میسازه شاگرد عزیز؟ تیزاب سرکه و میتانول را میسازه. ببینید شاگرد عزیز، اینجا مدلش در صفحه 70 کتابتان است. زمانی که میتایل اسیتیت با آب تعامل میکنه، چی را میسازه؟ اسیتیک اسید و میتانول که اسیتیک اسید به نام تیزاب سرکه هم یاد میشه. از تعامل هایدرولیز که از معمولا شاگرده عزیز در صنایع بیشتر استفاده میشه، به خاطر که شاگرده عزیز یک مثال زندهش میبینین، شهم که از یک استر است، توسط محلول سدیم هایدروکساید هایدرولیز میشه معمولا و از آن چی به دست میاد؟ صابون. که صابون در صنعت شاگرده عزیز بسیار زیاد مورد استفاده داره. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای عملیه تحمص که عملیه تحمص چی است شاگرده عزیز؟ قسمی که قبلا همچنان شاگرده عزیز ما کمی بالای عملیه تحمص صحبت کرده بودیم. زمانی که شاگرده عزیز در یک تا ما ببینیم که چی است مواد با چی تعامل میکنه؟ اکسیژن. و یا هم شاگردای عزیز از یک ماده هیدروژن را میکشند، بالاخره ما میگیم که چی است عملیه تحمص اجرا شده. همچنان وقتی که شاگردای عزیز اتم های یک عنصر در یک تعامل کیمیایی الکترون خود را از دست بده، چارج مثبت آنها چی میشه شاگردای عزیز؟ بلند میره. با بلفت رفتن چارج مثبت اینها را به نام چی یاد میکنن؟ تحمص یا اکسیدشن یاد میکنن. مثلا شاگردای عزیز در اینجا یک مدل را در نظر میگیریم. در این مدل که از شاگردای عزیز عنصر مس چی شده؟ ارجاع شده. و مس عنصر چی است حاصل میگرده؟ مثلا شاگرد عزیز اینجا کپر اکساید میبینین که کپر اکساید خودش به حیث چی عمل کرده؟ یک اکسیدانت عمل کرده. و در این عملیه که شاگرد عزیز اتم های کربن الکل چی شده؟ اکسیدی شده. چی حاصل شده در نتیجه اینها شاگرد عزیز؟ مرکب اسید الدهاید تشکیل شده. در نتیجه چی؟ در نتیجه تحمص. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عملیه احتراق. احتراق چی است؟ خب شاگرده عزیز، ما میگیم تعامل اکسیدشن سریع مرکبات کیمیایی که در نتیجه آن ما حرارت و روشنی را به دست بیاریم، برامه چی یاد میکنیم؟ تعامل احتراقی. اکثرا مواد عضوی که از شاگرده عزیز در اثر سوختن کربن دای اکساید آب و حرارت را چی میکنه؟ تولید میکنه. زمانی که شاگرده عزیز مواد عضوی بسازه، چی را تولید میکنه؟ کربن دای اکساید آب و حرارت را تولید میکنه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ارجاع یا ریدکشن که چی است. عملیه ارجاع که از شاگرد عزیز عملیه معکوس عملیه تحمص است. ببینین شاگرد عزیز، در عملیه تحمص خواندیم که یک اتم هیدروژن از آنها کم میکنیم، ولی در اینجا میگیم شاگرد عزیز زمانی که ما بالای چی است نصب میکنیم یک اتم مولکول های هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی، زمانی که چی میکنیم شاگرد عزیز؟ اتم های مولکول هیدروژن را بالای یک مرکب عضوی وصل میکنیم، بالای چی یاد میشه؟ ارجاع. و همچنان شاگرده عزیز، گرفتن اتم های اکسیژن از یک مرکب عضوی هم به نام چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ ارجاع. یا هم شاگرده عزیز، ما میتونیم بگیم زمانی که چارج منفی اتم های عناصر بلند میره، پس چی میشه در اینجا؟ ما میگیم که در این تعاملات کیمیایی عملیه ارجاع صورت گرفته. مثلا شاگرده عزیز، پروپین ببینین که یک رابطه دوگانه داره، اون از به یک مولکول هیدروژن رابطه دوگانه آن به رابطه اشتراکی یگانه تبدیل میشه و هیدروکربن مشبوه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ پروپان میسازه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای عملیه انشقاق. که عملیه انشقاق چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز زمانی که میبینیم پارچه شدن مولکول های مرکبات را که دارای زنجیر طویل است، زمانی که ببینیم که این زنجیرهای طویل با مولکول های کوچک در موجودیت حرارت و کتله است، چی میشه شاگرده عزیز؟ پارچه میشه. پس بنام چی یاد میشه؟ عملیه انشقاق حرارتی. در سال 1913 کیمیادان‌ها در اثر عملیه انشقاق توسط حرارت بلند و کتله است، مولکول های بزرگ الکان ها را شکستاندن و با مولکول های مرکبات کوچک یعنی مولکول های پترول آنها را چی کردن؟ تبدیل کردن. که این عملیه در صنایع تصفیه نفت چی شده؟ شاگرده عزیز تا حال استفاده میشه. مثلا شاگرده عزیز اینجا ببینین که کربن که 16 چی است؟ کربن 16 و هیدروژن 34 که یک مولکول چی است؟ بزرگ است. دیره توسط عملیه انشقاق با مولکول های چی تبدیل میکنیم؟ کوچکتر تبدیل میکنیم. مثلا شاگرد عزیز نام اصلیش که است چی است؟ هگزادیکان است. هگزادیکان که شاگرد عزیز ما چی میکنیم؟ توسط عملیه انشقاق کوچکتر میکنیم. به چی تبدیل میشه؟ C8H16 و C8H18 که به نام C8H16 که از به نام اکتین و C8H18 که از به نام چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ اکتان. حال شاگرده عزیز میاییم بالای پولیمرایزیشن. پولیمرایزیشن چی است شاگرده عزیز؟ آیا با پولیمرایزیشن کدام وقت آشنایی حاصل کردین؟ خب شاگرده عزیز پولیمرایزیشن که از ما میگیم زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با هم دیگه در موجودیت فشار حرارت و کتالیز با هم دیگه چی میشه؟ یک جای میشه. و چی از شاگرده عزیز مرکبات جدید را تشکیل میده؟ بنامه چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. یعنی چی؟ زمانی که مولکول های مرکبات عضوی با هم دیگه یک جای میشه و مرکب جدید را ایجاد میکنه برام چی یاد میشه؟ پولیمرایزیشن. مثلا شاگرده عزیز مولکول های اتلین پولیمرایزیشن میکنه و چی را میسازه؟ پولی اتلین نمیسازه. مثلا شاگرده عزیز بوتل های پلاستیکی از پولیمیر چی شاگرده عزیز ساخته شده؟ از پولیمیر اتلین ساخته شده. خب شاگرده عزیز ای بود کتاب سنف نهمتان با ای در شاگرده عزیز. ما فصل چهارم کیمیای سنف نهم را تمام کردیم و شاگرده عزیز با امیدی که شما تمام دروس را که در فصل چهار فصل کیمیا خواندیم یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی اینها را نوت گرفته باشین و هیچ مشکلی در ای عرصه نداشته باشین. خب شاگرده عزیز باز هم براتون میگم که امروز چی خواندیم شاگرده عزیز؟ عملیه دیهایدریشن، هایدرولیز، تحمض، احتراق و ارجاع را خواندین و همچنان شاگرده عزیز هایدروجنیشن را خواندین. که هایدروجنیشن کدام عملیه بود شاگرده عزیز؟ هنگامی که هایدروکربن های غیر مشبوع توسط هایدروجن مشبوع میشد چی میشد شاگرده عزیز؟ الکان ها را به دست می آورد. که این الکان ها که بود شاگرده عزیز به دست می آمد در نتیجه چی؟ هایدروجنیشن. و همچنان دیهایدریشن خواندیم که دیهایدریشن چی بود شاگرده عزیز؟ هرگاه یک مولکول آب توسط یک ماده آب جذبان از یک مرکب عضوی کشیده می شد این و تعامل به نام تعامل چی یاد می کرد شاگرده عزیز؟ دیهایدریشن یاد می کرد. خب شاگرده عزیز ای بود درس امروزیتان. با امیدی که از درس نقاط کلیدی را یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. تا جلسه بعدی شاگرد عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتون.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمون باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیایی تان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه 11 همی درستان در فصل 4 همی کیمیا. خب عزیزان امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. قسمی که شاگردان عزیز هر روز به درس گذشته میایم، امروز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. شاگردان عزیز در درس گذشته ما بالای مولکول های قطبی و همچنان
و ساختمان مولکولی عناصر صحبت کرده بودیم. شاگرد عزیز، آیا یادتان است درس گذشته بالا چی صحبت کرده بودیم؟ اتم مرکزی. اتم مرکزی چی بود شاگرد عزیز؟ اتم مرکزی در مولکول‌ها عبارت از همان اتمی بود که بلندترین نمبر اکسیدشن و ولانس را در مولکول مرکب داشت. و همچنان شاگرد عزیز ما گفتیم زمانی که اتم ها با هم دیگه نزدیک میشه، اتم اوربیتال های آنها با هم تداخل میکنه و مولکول اوربیتال آن را چی میکنه شاگرد عزیز؟ تشکیل میده. اگر جوره الکترون رابطه وی مولکول اوربیتال ها با داشتن انرژی پایین اشغال شود، در این صورت رابطه چی را با وجود میاره؟ کووالانت. خب عزیزان، با امیدی که درس یاد گرفته باشین، حال میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز، در اول بالای مولکول های مسطح صحبت میکنیم که از صفحه 95 الی 108 کتاب شماره در بر میگیره. آیا شاگرد عزیز در مولکول های مسطح معلومات دارین که چی است؟ خب شاگرد عزیز، مولکول های مسطح مولکول هایی هستند که در آن شاگرد عزیز چی میشه؟ زمانی که ما در درس گذشته درباره مولکول های خطی خوانده، مولکول های مسطح همچنان شاگرد عزیز با مولکول های گفته میشه که همه اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیرند و دارای هندسی مسطح یا ساختار هسته صفحه‌ای باشه. شاگرد عزیز، این نوع مولکول ها معمولا دارای روابط کیمیایی دوگانه یا ساختارهای چی است؟ اروماتیک هستند که پایداری و ویژگی های خاص به آنها میده. در اول میایم شاگرد عزیز که ویژگی های این مولکول ها چی است؟ ساختار هندسی شان. مثلا شاگرد عزیز، همه اتم های آن در یک صفحه قرار داره و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120 است. اینها که هستن شاگرد عزیز دارای روابط بسیار قوی هستند که معمولا روابط اینها روابط چی است؟ کووالانسی دوگانه یا سه‌گانه است که باعث تقویت ساختاری مسطح آنها میشه. و همچنان شاگرد عزیز، معمولا اینها چی هستن؟ اروماتیک هستند. بسیاری از ترکیبات حلقوی مسطح، مثلا شاگرد عزیز مانند بنزین، دارای چی است شاگرد عزیز؟ الکترون های پای مزدوج هست که باعث پایداری آنها میشه در روابط. شاگرد عزیز، مولکول های مسطح که از شاگرد عزیز مثال آنها را میبینیم، اتلین. اتلین چی است شاگرد عزیز؟ دارای چی است؟ ساختمان مسطح و زاویه روابط بین آنها چی است؟ 120. مثلا شاگرد عزیز، شما میبینین در مولکول های اروماتیک اینها دارای چی هستند؟ مانند بنزین، نفتالین، اینها همچنان دارای چی هستند؟ ساختمان های مسطح. در مولکول های مسطح که از شاگرد عزیز معمولا به دلیل داشتن ساختار صفحه‌ای و روابط قوی و همچنان پایداری بالا که است، در کیمیا شاگرد عزیز نقش بسیار مهم داره و در بسیاری از مواد طبیعی و صنعتی چی میشه؟ پیدا. خب عزیزان، آیا درباره مولکول های مسطح معلومات پیدا کردین که مولکول های مسطح چی است شاگرد عزیز؟ با امید که مولکول های مسطح را یاد گرفته باشین. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا در مثال ها ما چی را میبینیم شاگرد عزیز؟ مثلا شاگرد عزیز، ما در مثال ها به شما چی دادیم؟ سلفر دای اکساید دادیم، امونیوم دادیم شاگرد عزیز، سستنیوم کلوراید دادیم. اگر به تمام اینها شما شاگرد عزیز توجه کنین، تمامشان در یک سطح قرار داره و زاویه بین آنها 120 درجه است. شکل های مثلثی را ساخته شاگرد عزیز. پس به این صورت ما میگیم که این مولکول ها چی است شاگرد عزیز؟ در یک سطح قرار داره. خب عزیزان، حالا میایم بالای مولکول های چهار سطحی. آیا شاگرد عزیز، بالای مولکول های چهار وجهی میفهمید که مولکول های چهار وجهی چی است شاگرد عزیز؟ خب عزیزان، مولکول های چهار وجهی با مولکول های گفته میشه که دارای ساختار چهار وجهی است. این ساختار زمان شکل میگیره که یک اتم مرکزی توسط چهار اتم دیگر احاطه شود و روابط بین آنها به گونه تنظیم شود که یک هندسه چهار وجهی را چی گونه تشکیل کند. اینها که هستن شاگرد عزیز، ویژگی های بسیار خاصی داره. در اول چی است شاگرد عزیز؟ زاویه پیوندی داره. در اینجا در ساختار چهار وجهی که از شاگرد عزیز، زاویه بین آنها چی است؟ 109 درجه یا 109.5 درجه. همچنان شاگرده عزیز اینها که هستن در اینجا اتم که هست در مرکز در وسط قرار میگیره و چهار اتم در گوشه یک چهار وجهی قرار داره. به همین خاطر شاگرده عزیز روابط قوی هم داره. مهمترین نمونه مولکول های چهار وجهی میتان است. بسیار مشهور شاگرد عزیز در اینجا که هست اتم کربن در مرکز قرار میگیره و چهار اتم هیدروژن در اطراف آن چیز شاگرد عزیز توزیع میشه. یا هم سیلیکون تترافلوراید شاگرد عزیز، این هم ساختار مشابه به چی داره شاگرد عزیز؟ میتان داره که اتم های فلورین که از شاگرد عزیز به جای هیدروژن قرار میگیره. و همچنان شاگرد عزیز انیون فسفیت را اگر ببینیم در اینجا هم اتم فسفیت که از شاگرد عزیز در مرکز قرار میگیره و چهار اتم اکسیژن در چهار اطراف آن قرار میگیره. خب شاگرد عزیز در کل که است امی مولکول های چهار وجهی که از در کیمیا بسیار زیاد چی است شاگرد عزیز؟ اهمیت داره، چون شاگرد عزیز در روابط کیمیاوی ساختارهای چهار وجهی که از بر روی خواص فیزیکی و کیمیاوی ترکیبات از جمله قطبیت و انحلال پذیری آنها چی میکنه تاثیر میگذاره. در بیوشیمی همچنان شاگرد عزیز ساختار چهار وجهی در اسیدهای امین و پروتین ها و انزایم ها بسیار نقش مهم داره و همچنان شاگرده عزیز اینها که هستند بسیار از مولکول های اینها چی از شاگرده عزیز در هندسه بخش مهم را تشکیل می تواند. باویجه ترکیبات که دارای اتم های گروه 14 جدول چی هستند؟ تناوبی. مولکول های چهار وجهی که هستند شاگرده عزیز از پایداری بالا و خواص منحصر به فرد چی هست برخوردار. این ساختارها معمولا شاگرده عزیز ترکیبات مهم مانند میتان، فاسفیت و سیلیکون تتراپلوراید دیده بشه. او نقش بسیار کلیدی را در کیمیای مدنی و چی داره؟ بیوشیمی. خب عزیزان، آیا در باره ساختمان های چهار وجهی معلومات پیدا کردین؟ خب عزیزان، حالا میاییم بالای ساختمان مولکولی آب. ساختمان مولکولی آب شاگرد عزیز شما بیشتر وقتها مشاهده کردین که ساختمان مولکولی آب چی است شاگرد عزیز؟ مولکول آب که از شاگرد عزیز دارای دایپول مومنت است. اگر مولکول آب خطی می بود در این صورت دایپول مومنت رابط بین آنها چی بود شاگرد عزیز؟ هیدروژن و اکسیژن که بود با یکدیگر تلافی می شد. دایپول مومنت مولکول آب مساوی به صفر می بود و مولکول آن قطبی نمی بود. با همین لحاظ شاگرد عزیز دایپول مومنت توسط اربیتال اتمی چی میشه؟ مشخص میشه که در تشکیل رابط آنها چی است شاگرد عزیز؟ سهم دارم. در کل شاگرد عزیز آب که است یکی از مهمترین ترکیبات کیمیاوی در طبیعت است که دارای یک ساختمان مولکولی خمیده است. این ساختمان به دلیل نحوه روابط کووالانسی و جفت های الکترونی اتم اکسیژن چی میگیره؟ شکل میگیره. خب شاگرد عزیز در ترکیب مولکول آب که از شاگرد عزیز اتم های تشکیل دهنده یک مولکول آب چی از شاگرد عزیز؟ یک اتم اکسیژن و دو اتم هیدروژن است. روابط بین اتم های اکسیژن و هیدروژن روابط کووالانسی چی است؟ قطبی. و همچنان شاگرد عزیز شکل هندسی مولکول آب خمیده یعنی سویه دار است، نه خطی. شاگرد عزیز قسمی که قبلا هم گفته زاویه پیوند یا روابط بین هیدروژن و اکسیژن تقریبا 104.5 درجه است. دلیل این زاویه حضور دو جفت الکترون ناپیوندی روی اتم اکسیژن است که دفعه بیشتر نسبت به جفت های الکترونی پیوندار و باعث خمیدگی ساختمان آنها میشه. خب شاگرد عزیز حالا میاییم به قطبیت مولکول آب. مولکول آب یعنی قطبی است شاگرد عزیز، به خاطر که اکسیژن الکترونگتیو بالاتر نسبت به هیدروژن داره و سبب ایجاد شاگرد عزیز چارج جزئی منفی روی اکسیژن و چارج جزئی مثبت روی هیدروژن میشه. این قطبیت باعث تشکیل روابط هیدروژنی بین مولکول های آب میشه که در خواص فیزیکی مانند نقطه جوش بالا، کشش سطحی و قابلیت حل کننده زیاد نقش بسیار زیاد داره. خب شاگرد عزیز ساختار آب که از در کیمیا بسیار چی است شاگرد عزیز، به دلیل قطبیت خود بسیار از مواد عینی و قطبی را در خود حل میکنه. همچنان دارای نقطه جوش و انجماد بالا است. به دلیل روابط هیدروژنی آب نسبت به سایر ترکیبات با حجم های مولکولی مشابه چی است شاگرد عزیز، دارای حرارت جوش یا انجماد چی است بالاتر، نقطه جوش و انجماد بالاتر. و همچنان شاگرد عزیز دارای آب مولکول آب که از دارای ساختار خمیده است و روابط کووالنسی قطبی و روابط هیدروژنی قوی دارد که باعث ایجاد خواص منحصر به فرد آنها، یعنی قطبیت، قابلیت حل کننده بالا و نقش اساسی را در سیستم های سیستی و کیمیایی چی میکنه افاده میکنه. با امیدی که شاگرد عزیز مولکول ساختار مولکولی آب را یاد گرفته باشیم که بسیار آسان و خلاصه بود. حالا شاگرده عزیز میاییم بالای ساختمان مولکولی امونیا. خب شاگرده عزیز، آیا ساختمان مولکولی امونیا را میبینین؟ در ساختمان مولکولی امونیا شاگرده عزیز، زاویه بین روابط در مولکول آنها که از مساوی به 107 درجه است، اتم نیتروژن حالت اسپیتری هایبرید را دارن که از جمله شاگرد عزیز 4 اوربیتال اسپیتری، 1 اوربیتال آن توسط جوره های الکترونی آزاد اشغال میشه، اما 3 اوربیتال دیگر آن توسط جوره های الکترونی رابطه ویچی میشه، پر میشه. ببینیم شاگرد عزیز، نیتروژن در مرکز موقعیت داره و هیدروژن ها و اطراف آن پراکنده شده، زاویه بین آنها چی است؟ 107 درجه. خب شاگرد عزیز، اینها که هستند از حالت تتراهایدرال درجهشان چند است؟ 109.5. به خاطر چی فرق داره؟ به خاطر که قوه دفع بین جوره های الکترونی آزاد و جوره الکترون های رابطه به نسبت به جوره دوگانه اوربیتال که رابطه برقرار میکنه قوی است. خب عزیزان، این بود درس امروزیتون. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز، میم بالای فعالیت در فعالیت یک سوال دارن. سوالتن ای است که مولکول های مسطح چیست؟ خب عزیزان، مولکول های مسطح به مولکول های گفته میشه که اتم های آنها در یک صفحه قرار بگیره و دارای هندسی مسطح یا ساختاری چی باشه شاگرد عزیز؟ صفحه‌ای باشه. زاویه بین آنها چی است؟ 120 درجه. عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی یک سوال دارین. سوالتان این است که ساختمان مولکول آب را تشریح کنید که بسیار آسان و خلاصه بود. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. در درس بعدی ما بالای قوای بین مولکولی صحبت میکنیم. با امیده که درس بعدی را یک بار از روی در خانه هایتان بخوانین. خب عزیزان، با امیده که درس یاد گرفته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی، خداحافظ و مددگارتان.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
من هم نوای دختری آن خانمی